بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله گفتار خواجه که اعتراض بر فاضل شهره داشت، به اینجا رسید که شما درباره لین و صلابت تعریفی که کردید، گفتید همین تعریف را شیخ در تفسیر رطوبت و یبوست آورده، پس رطوبت همان لین است و یبوست همان صلابت. این حق درست نیست که رطوبت و برودت از کیفیات محسوسه یعنی ملموسه و صلابت و لین از کیفیات استعدادیه و استعداد من حیث هو استعداد محسوس نیست، ولو اینکه مدرک انسان هست، اما نه اینکه هر چی که مدرک است محسوس باشه. دنبال سخن رو به اینجا کشون که و اما رطوبت و یبوست فما عرفهما لکونهما محسوسین. شیخ بیان رطوبت و یبوست رو تفسیر کرده، فما عرفهما لکونهما محسوس، فما عرفهما لکونهما محسوسین، بل ذکر معانی الفاظ زهما، معانی الفاظ زهما لئلا یقع الاشتباه بینهما و بین ما یجری مجراهما. بله، حالا این تعریفی که درباره رطوبت و یبوست کرد، اینها محسوسن و این تعریف واقعا تعریف حدیشون نیست، تعریف ماهیتشونی به اون بیانی که در همین اوائل همین فصل گفتیم. و الانم با تذکر میدهد که این گونه تعریفات که معنای اضافه در حد ملحوظ است، اضافه از مقوله دیگر ماهیاتی، ما ماهیات اضافی نیم، اینها تعریف لفظیه که الفاظی را می آوریم که من حیث المجموع این الفاظ جمع بشه تمیز داده بشود این شیء از غیر خودش، و الا خود این امور محسوسه را احساس بهتر از این تعریفات می شناساند و می رساند. بل ذکر معانی الفاظ هما، یعنی به تعریف لفظی، لئلا یقع الاشتباه بینهما و بین ما یجری مجراهما. بله، رطوبت و یبوست را مثلا با بله، با جفاف، با اینها مثلا اشتباه نشه، چیزهایی که با اینها به حسب معنا نزدیکن، آنها شباهت دارن، در بعضی از جهات شراکت دارن، اینها اشتباه پیش نیاد. و قد صرح فی الشفا به ان رطوبت لیست هی سهولت التشکل، که عرض کردیم در ابتدای همین فصل داشتیم، چون سهولت التشکل معنای اضافیه و رطوبت خودش ماهیتش از معانی اضافی نیست، از مقوله اضافه نیست. لیست هی سهولت التشکل لانها، یعنی رطوبت غیر و اضافیتن، و حال اینکه و سهولت و تشکل اضافیتن، و نمیشه که معنای اضافی رو سهولت تشکل بوده باشه در ماهیت امری که خودش اضافی نیست بیاوریم از دو مقوله. و انها، شیخ گفت، و انها یعنی رطوبت، انما یفسر بها، به سهولت تشکل تفسیر میشود، علا ضربن من التجوز، برای که دو مقوله اضافه است، این ماهیتش از مقوله اضافه نیست، علا ضربن من التجوز، ما بخواییم معنی اضافی را در تفسیر ماهیت چیزی که اضافی نیست بیاوریم، بس معنای مطابقیش نیست. همین اندازه که اینها تعریف لفظی هست، جمع بشوند این الفاظ، این شی را از غیر خودش تمیز میدهند که این هست. حالا بخواهیم در یکی یکی این الفاظ مطلب خشخاش بگذاریم و خیلی دقت کنیم، بعد اینها در صورتی این تدقیق و اعتراض پیش می آید که ما این تعریفات را تعریف به حد بدانیم، نه تعریف لفظی به تعریف تعبیر شرح تجرید، اگر اینها را تعریف معنوی بدانیم نه تعریف لفظی. تعریف لفظی همینه، برای تمیز او از غیر خود، از چند لفظی که پهلوی هم گذاشته بشه از مجموع اونها، همین اندازه. عرض کردیم دیروز که مثل تعریف در کتب لغت، بله اونجا چون همین اندازه برای شناساندن این شی، تمیز این شی هست از غیر خود، اون طوری که در کتب طب دقت به کار میاد برای شناساندن گیاه ها، در لغات رایج نمیشه. خب تصدیق هم میفرمایید اونجا موضوع مهمه، چون یه گیاهی میبینی شبیه گیاه دیگره، لذا تا اونجا که دستشون میرسه راجب تعومشون، راجب رنگشون، راجب گلشون و جهات دیگر اونقدر میگوین که دیگه بله اون چرا که از این گیاه خبر دارن حرفش زده بشود که چون در مقام علاج شخصه، در مقام حفظ نفس انسانیه و گیاه ها شبیه به هم بسیارن، درخت ها شبیه به هم بسیارن، برگ ها شبیه به هم بسیارن که احدهما به دیگری اشتباه میشه. قدما مثلا رساله هایی که دارن، یکی از اونها گویا رساله همین فاضل شارع فخر رازی باشه در پیوند دادن درخت ها، که الان خیلی مثلا رایجه که درختی را به درختی، شاخه را به درخت دیگر پیوند میدهن. حالا مثلا میگه که درخت رز را، تاک را، انگور مو را به چنار، درخت چنار پیوند بدهید. میبینید برگ درخت چنار با برگ مو چقدر با هم دیگه نزدیکن، شبیهن، از این شباهت نزدیکیه با برگشون، اینها معلومه طبیعتشون با هم دیگه خیلی نزدیکه و این دوتا شاخه خوب با هم دیگه لحیم میشوند، جوش میخورن، میگیرن، میپرورانن. مثلا نوعاً این رساله هایی که قدما در باره پیوند درخت ها به یک دیگه، این شباهتشون خیلی کار میرسه. الان هم همینطور در خیلی از رستنی ها را که به رستنی دیگر میخوان پیوند بدهن این جهت هست. خیلی چیزها رو در خاطر دارم، در یاد دارم که بله اونها روی همین امر شباهت سوریشونه، معلومه که یه سنخیتی با هم دارن که این اندازه شباهته. بله حالا اونجا چون موضوع خیلی اهمیت داره در طب، تا اونجا که دستشون میرسد میکوشن که راجع به ماهیت و خصوصیت و مشابهات و حتی گاهی هم مثلا مشاهباتش هم اسمی برن که این غیر از آن است، اون غیر از آن است، و گاهی هم الفاظ را به تا اونجا که میدونن خیلی از این کتاب های طبی و قدما اینها چقدر هم دست داشتن، احاطه داشتن، یک میوه را، یک درخت را اسم میبرن به زبانهای گوناگون که اشتباه نشه، اینو به اون لغت این میگن، به فارسی میگن، به عربی اون میگن، به و مثلا هندی، خیلی چون جا هم خیلی در به هندی اینطور میگن، خیلی دقت دارن و روی همین دقت خیلی از لغات هم مثلا برای آدم حل میشه که آدم به فارسیش الان چندون اونس نداره. الان ما زلزالت رو میشناسیم، زلزالت رو، اما در لغت عربی برخورد کنیم به زعرور، زو عین، و این رو نگاه کنیم عکسش هم بکشه برای ما اونطور یقین پیش نمیاد که این حتما زلزالکه. بله اینطور عکسش مثل زغرور و تو کتاب های طبی مثلا نوشته دولانه، فارسی کتابی قدما زلزاله دولانه، بس اینطور. حالا این تطورات لغوی که در هر زبانی دارن گوناگون جور با جور، اینها رو هم به هند چی میگن، به فارس چی میگن، اینها اونجا موضوع اهمیت داره. خلاص و انهای عرض کردیم این رطوبت انما یفسر بها، به این سهولت تشکل، الان ضربه من تجوز و باز حرف دیگر، و ایزن اسم الشیء الذی یترکب مفهومه. بعد حالا بالا که لین را معنا فرمودید، فرمودید اللین ما ینغم رو تحت الاسفه، و فرمودید هناک امور ثلاثه، و یکی از چیزهایی که در لین فرمودید و بایدن باشه اینه که رطوبت داره. اگر رطوبت نداشته باشه دیگه شل نمیده، انگشت در اون منقمر نمیشه. پس باید که لین رطوبت داشته باشه. خب حالا فرماش خواجه اینه که لین مرکب است از چند چیز در معنا و مفهومش. یکی از اون چیزها اجزایش رطوبته. لین مفهومش مرکب است از چند چیز، یکی از اون چیزها رطوبته. ما در مقام تعریف به شی حق نداریم که جزء شی را معرف کل شی قرار بدیم، و شما اینجا این کار را کردید. برای اینکه از اول فرمودید لین یعنی هناک امور ثلاثه چه و چه در اون رطوبت معتبره. خیلی خوب، در اون رطوبت معتبره. فرمودید یکی از اجزایش، یکی از اجزای مفهوم معناش که به هم بشکافیم رطوبته. خیلی خوب حرفی. دنبال بحثتون رو به اینجا کشوندید که همین تعریف را درباره شیخ درباره رطوبت و یبوست گفته، پس رطوبت همان لین است. این چطور شده همان لین شد؟ بالا شده رطوبت جزء معنای لین، و چطور شده در ذیل فرمایش رطوبت شده همان لین؟ این اشکال اینه. و ایزن اسم و شی کی باشه اینجا؟ لین. اسم و شی الذی یترتب مفهومه لا یطلق علی بعض اجزایی. بعض اجزا چی باشه؟ رطوبت. دیگه نمیشود که بفرمایید لین رطوبته یا بفرمایید رطوبت لینه. حالا ایشون یک طرف این جانب رو گفته، معنا نداره که شما کل را بر جز، جز را بر کل بیایید معرفشون قرار بدی. الا بعض اجزای مفهومهی لا یطلق. چگونه اطلاق؟ اطلاق الاسم علی المسما. یه وقتی ما به تو قرینه داشته باشیم، این رو برای اون جهت میفرما اطلاق مفهوم مطلق برای این آورده. یه وقتی ما قرینه داشته باشیم که جز را بر معرف آوردیم به طور تضمن بر معنای کل، کل را در جز، قرینه ای باشه، اینها یه حرفیه. اما اینجا که اینطور نیست. شما میفرمایید اینجا به صورت اطلاق اسم بر مسما لفظی را بیاری بر تمام معنایش، میفرمایید اینطوره که پس لین همون رطوبته. حالا اگر اینطوری نمیفرمودید به طور اطلاق اسم بر مسما لفظی را بگیم به طور مطابقه هو معناش را ده کنیم، اینطور اگر نبود، اطلاق لفظ بود بر جزش یا اطلاق جز بود بر کل که از کردم خواهده یه جانب را فرمود، خب یه چیزی بود. اما شما از این تبیتون اینطور استفاده میشه که مثل اطلاق اسم بر مسما به طور مطابقه رطوبت میگیم یعنی لین، لین میگیم یعنی رطوبت. و اینطور نیم، همونطوری که اول گفتی رطوبت جزء معنای لینه. لا یطلقو علا بعض اجزای مفهومه اطلاق الاسم علی المسما و استعداد الانغماس مع وجود الحرکت و قوام و تشکل غیر الاستعداد المفرد انهاست. بله، حالا استعدادش داره اون مجموع، غیر از استعداد مفرد از این معانی از این اجزاست. فاذن شما هم نداشته، یعنی با کتاب شما هم نداره، کتاب ما هم آقای خط نداره. خب شما اجازه بفرمایید و استعداد الانغمار مع، بعد از مع رو بفرمایید و بعد از اون غیر سیال، بعد از اون بعدم عدم تفرق. پس شما هم یه خط انداخته دارید. خب پس بعد از مع مرقوم بفرمایید، بعد از مع وجود الحرکت مع وجود حرکت بشه، وجود الحرکت و القوام و تشکل غیر الاستعداد المفرد انها، غیر الاستعداد المفرد انها، فاذن يكون اللين عند الشيخ على ما اعترف به هذا الشارع مجموع امور تكون رطوبته احدها لر رطوبته وحدها و دیگه بعد از و بیایی مد. خب این دیگه حرفشو میبارد که مرقوم فرمودید الان در خارج عرض کردیم که حالا این لین شده مجموع این امور، نه رطوبت تنها که شما بخواید به صورت تعریف اطلاق اسم بر مسما لین بفرمایید رطوبت یا رطوبت بفرمایید لینه، اینطور نه. و وجود و حالا حرف دیگر من آقا یه بار بخونم درست نوشتی، و استعداد الانغمار مع وجود الحرکت و القوام و تشکل غیر الاستعداد المفرد انها، فاذن یکون اللینو عند الشیخ على ما اعترف به هذا الشارع مجموع امور تكون رطوبته احدها لا رطوبته وحدها و وجود القوام. حالا و وجود القوام این وجود را مبتدا بگیری، و وجود اون غیر و استعداد قبول تفرق دو کلمه بعد اون غیر خبر میشه، و وجود القوام غیر سیال و عدم التفرق که عطف بر وجوده، دو تا مبتدای خبر میخوان، و وجود القوام غیر سیال و عدم التفرق به سهولت، این معنا غیر استعداد قبول تفرق و اتصال به سهولت است. اون غیر استعداد قبول تفرق و اتصال به سهولت نه، این غیر استعداد قبول تفرق یعنی چیه در تعریف لین؟ بله، استعداد قبول اتصال یا استعداد قبول تفرق، هر دوش به سهولت. این استعداد قبول یا قبول تفرق یا قبول اتصال چیه در تعریف لین؟ چه سمتی داره؟ جزء تعریف. و وجود القوام که لینه، لین قوامی داره غیر سیاله. این قوامی که لینه، این شیئی که دست در اون منغمر میشه مثلا، صلابت نداره. وجود القوام خود این طبیعت، ماهیت، این شیء لین، وجود القوام غیر سیال و عدم التفرق به سهولت که درباره لین میاریم، این غیر استعداد قبول تفرق و اتصال به سهولت است که جزء معناشه. نمیشه بعد که اینها را معرف خود او قرار بدیم، اجزا را. خب پس این یه حقیقتیه که، واقعیتیه که استعداد قبول تفرق داره و استعداد اتصال دارد به سهولت. این غیر از اون قوام سیال جوهره، قوام غیر سیال جوهره، و این استعداد کیفه. این کیف در جزء تعریفش میاریم، از صفات اوست که قائم به اوست، نه اینکه این جوهر رو بگیم که اون صفت اوست، اون کیفیت اوست، هاکذا. خب فمعنی لین عند الشیخ لیس هو نتیجه، فا نتیجه. پس خلاصه بعد این دو سه ست این چند ست حرف این شده که فمعنی لین اونطوری که فاضل شارع در آخر گفتارش گفت که گفت و هازا هو الذی ذکره و شیخ فی تفسیر رطوبت و یبس، بعد نتیجه گرفت فعیزن لا فرقه بینهما به حسب تفسیره. نه در جوابش فمعنی لین عند الشیخ لیس هو به معنی رطوبه الا ما ذکر او هاز الفاظه. خیلی. و اما لزوجت، عرض کردیم که خب لزوجت لزج شه چسبندگی داره، ای را بکشی هم کش میاد، زود هم دیگر را اجزا رها نمی کنند. لزج چسبندگی داره. نه به خلاف اون لین اجزایش امتداد پیدا کنن، چسبندگی داشته باشن، امتداد پیدا کنن. این طوری حالا لزوجت در مقابل حشاشت، حشاشت خشکه، مثل لزوجت نیستش که تری باشه چسبنده رها نکنه، خشکه. رو همین حساب تفرقش خیلی آسانه، زود متفرق میشه، اما بخواد که اتصال پیدا کنن، صورت و شکل بیابن، این شکل یافتنشون عسر داره. بله، عرض کردم مثل این که مقدار چوبی مثلا پوسیده، پودر شده، گرد شده. بله، اینها هم دیگه بچسبن و تو مشتم فشار بیاریم، قرار میگیره، شکلی پیدا میکنه، اما زود متفرق میشه و تشکلش خیلی به عسر و تفرقش به آسانیه، دست بزنی از یک دیگر جدا میشه و میپاشن، به خلاف لزوجت. و اما لزوجت فعلا ما ذکره و شیخ کیفیتون تختزی سهولت تشکل من عسر تفریق به عکس حشاشه و شیعو بها یمتد و امتداد پیدا میکند، متصلن کشش پیدا میکنه، بریده نمیشه، یمتد و متصلن و تحدثو و تحدثو من، یعنی اون لزوجت تحدثو، بخواهیم که بگیم که لزوجت از چه چیز چه نحوه حاصل میشه، اینو بخواهیم درست کنیم، مثلا یک چیزی که مرکبی که لزج بشه و چه نحوه باید درست بشه، مثلا چنانچه اینها در این اقسام اساره ها شیره ها این طوره، وقتی خیلی که پخته میبینید لزج میشه، رهانه میکنه اجزا هم دیگر را، شیره آب میوه‌جات اینها نوان این طوره، چسبندگی دارن، قند دارن، شیرینی دارن، رهانه میکنه هم دیگر را وقتی آبشون در رفته و اون اسارهشون مونده، این طوره. یا این آقایانی که مرکب میسازن اینها میدونن یه وقتی مرکب غلیظ میشه، لزجه و قلم روان نیست، مرکب روان قلم رو روان نمیکنه، باید روان نمینویسه، اینها موادی دارن میریزن که رقیق بشه، مثلا دوده رو، مازور رو، زاچ رو، اینها رو که از هم دیگه ریختن، سمق رو، اینها رو بعد میبینید غلیظ میشه برای رقیق کردنش، یا رقیق شده برای غلیظ کردنش، اینها تا که مرکب مثلا همینجور معجون های دیگر که میسازن. پیشترها آخونده همه خونه هایشون یکی از کارهای خوشی که داشتن خودشون مرکب میساختن، مرکب پدر مادر دار اصیل خوب میساختن، آخونده خیلی کدبانو بودن و پیشترها همه چیزو میدونستن و آسان هم هست، زندون هم سنگ دوده میگرفتن، هم سنگ دوده زاج است، هر اندازه دوده به همون اندازه زاج، هم سنگ هر دو مازو، هم سنگ هر سه سمق است، اونگاه سور بازو، اینها رو بگی مخلوط کن و بشین مثل خمیر میکنی مرکب کن، بله بله مرکب میشه و بعد از اون دیگه با چیزهایی هم داشتن اقسامش دارد، مثلا اینها با گاهی لذت میشه، مرکب میبینی، کش پیدا میکنه، رقیقش میکنن، مبادی از اینها. و تحت سلوزوجت من شدت امتزاج رتب الکثیر بالیابس القلیل، برای اینکه اگر قلیل یابس هم زیاد بوده باشه، بله یابس زیاد بوده باشه لزوجت پیدا خمیر نمیشه مثلا، یا اون اگر بالاخره به یک حد دینها چون نمیشه مزاجه بعد میرسیم مزاجها را آدم نمیتونه اونطور، به خصوص مزاج جاندارها را، نباتات را، حیوانات را، بلکه خود معدنیات را، مزاجها را در تحت ضابطه در آوردن تا به حال که نشده. و همین که میبین دو فرد انسان یکسان نیست، دو فرد حیوان یکسان نیست. و تحت اصول لزوجت من شدت امتزاج رتب الکثیر بالیابس القلیل، این لزوجت. و السلاسه و الحشاشه اسمان لما یقابلوها، یقابل لزوجت را، که همونطور بعض رسوندم در بعضی از نسخه ها اصلا سلاست نداره، برای اینکه حشاشت کار او رو میکنه و از این که خواجه در شعر سلاست را آورده دلیل نمیشه که پس باید در متنم باشه. شیخ حشاشه را آورده، ایشون بفرمان که سلاست و حشاشه هم به همین معنا هستن. و ظاهران ان هذه الاربعه تن تمی انتصاب پیدا میکنه، منتسب است الى رطوبت و یبوست، و هما تختزیان کون الشیء معدن نحو انفعال ما، چون در این قسم دوم بودیم آقا دیگه، رطوبت و یبوست بود و لین و سلابت بود و لزوجت و حشاشت بود، که اینها فعل را نحو انفعال می کشانند، یعنی آماده می کنند، معد می کنند جسم را برای انفعال از دیگری، چنانچه اون اولی رو که خوندیم اونها موضوعشون رو معد می کنند، مهیا می کنند برای فعل از فعل در دیگری، تأثیر در دیگری. قوله ثم اذا فتشت، بله خوب تفتیش کنی، مفتش بشی، تفتیش کنی، ثم اذا فتشت و عجد تتعمل اجاده، نیکو تأمل کنی، عجد تتعمل وجد تها، بله وجد تها ضمیر رو بزنید به اول فصل که گفت الاجسام التی قبلنا، یعنی وجد تا اجسام التی قبلنا را، اونها را میابی قد تعرا، اینها آری میشه ان جمیع القوى الفعاله الا حرارت والبروده والمتوسطه التي تستبرد بالقياس الى الحار و تستحر بالقياس الى الباره. خب حالا در میان اون قوای فعلیه که اون قوای قسمت اول بود و بعدم میفرماد و کذالک الحال فی الحیات المعده للانفعال، که دو سطح بعد الان در متن میخونیم، در میان این قوای فعلیه و قوای انفعالیه جسم را میبینی که آری از قوای فاعله میشه، آری از قوای منفعله میشه، مگر اینکه نمیشه در قوای فاعله از حار و بارد و متوسط بین حار و بارد از اینها خالی بوده باشه، نیست، یا گرمه در قوای فعلیه، یا شی گرمه یا سرده یا متوسط بین گرم و سرد، که اون متوسط به نسبت به سرد یستحر، او را گرم می شماریم می پنداریم، و نسبت به گرم یستبرد، بله بارد می پنداریم، این متوسط رو در قوای فعلیه. اما قوای فعلی دیگر نداشته باشه میشه که عجد تتعمل به استقرا و به تفتیش و به اینها ارجاع داده، میبینید در اون قوای فعلیه میشود که از همه چی عاری باشه مگر از حار و بارد و متوسط، و در قوای انفعالیه هم میشود عاری بوده باشه، اونجا هم همینطور باز مگر از رطوبت و یبوست و متوسط. ثم اذا فتشت و عجدت التأمل وجدتها اجسام التي یعنی قبلنا را قد تعرا، آری میشه ان جمیع القوى الفعاله الا الحراره والبروده و متوسط تلتی که ما به زبانمون میگیم ولرمه، بله، و متوسط تلتی که اون متوسط تستبرد بالقیاس الالهار، با هار بسنجی تستبرد، میفرمایی سرده، و تستهر رو بالقیاس الالبارد، با بارد بسنجی تستهر، میفرمایید که بله هار میپنداری. غیر اون نه، اونها را آقا، اونها نسخه را تستهر استهرار، اینها یه مقداری الفاظ از ذهن دوره، سخین و استسخان اینها بدون ها معنوسترن، کتاب رو تحریف کردن، نسخه اینطوره، اینطور که خوندیم آقا. و متوسطت التی تستبرد و بالقیاس الالهار و تستهر و بالقیاس الالباره. و اعنی به هازا، از این حرفمون که اجسام تر از اینها از همه قوای فعال جز از این هار رو باره. و اعنی به هازا انک تجد فی کل باب منها، از این منها، از این قوای فعالت، فی کل باب منها اذا تبرتهو، وقتی اون باب را اعتبار کنی، بله، هر بابی از این رت، از اون هار و بارد و دیگر قوای فعاله، هر باب را اعتبار کنی، میبینی که انک تجد و مفلوبه تجد و ان جسم یوجد و عدیمن لجنسهی، عدیمن لجنسهی، زمیر هی رو بزنید به باب، که از جنس اون باب آدم نداره، مگر اینکه نمیشه که بدون حرارت و برودت بوده باشه. مثلا داریم مثال میزنیم، مثلا یکونو تامه بگیرید، یعنی یوجدو، دیگه خبری نیست که نیست، بله، مثلا یکونو این یوجدو ولا لون فی، باشه جسم رنگ نداشته باشه، ولا رائحه، ولا طعم، این تو او وجدته منتمیا الی الحراره و البروده مثل لزع و تخدیر، این دو چیزها، بله، که یا اصلا اونها رو ندارن، مثل این که رائحه نداره، طعم نداره، یا اینطور اصلا آری از اونهاست، اما بی حرارت و بی برودت نیست، یا چیزهایی رو دارن که منتمی و منتسب به حرارت و برودت هم. تخدیر را دیروز فرمودید از برودت پیش میاد، لزع را که سوزش بود، بله، فرمودید از حرارت پیش میاد، که اینها منتمی به حرارت و برودت هم. یا اصلا اونها رو ندارن در اون با، مثل طعم و لون و رائحه، که جسم نداره، طعم نداشته باشه، رایحه نداشته باشه، لون مثلا نداشته باشه، بله، لون نداشته باشه، مثل هوای خالص لون نداره، الان ما هم دیگر رو میبینی، اما هوای بین خودمون رو نمیبینی، بله، یا مثلا خاک خالص هم اینطور، آتش خالص هم اینطور که بعد میاد حرف زده میشه، عناصر، عنصر که خالص باشه، عنصر خالص لون نداره، و میدونید که شی تا لون نگیره دید نمیشه، که ما اول چیزی که میبینیم به وسیله لونشه، چون لون نباشه، ابصار که انعکاس نور، خوردن نور به جسم منعکس میشه، شی مرئی میشه، مبصر میشه، اگه لون نباشه نمیشه. شیشه مثلا خیلی صاف باشه، خیلی صاف و صاف باشه و نور از اون نفوذ کنه، در شیشه مرئی نمیشه، دیده نمیشه، اما اگر بله خاک داشته باشه، غبار داشته باشه، تصیف باشه، میبینی که مرئی میشه، نور منعکس میشه، مرئی میشه، بله. بعد از اینها میشه بعد که جسم باشه، لون نداشته باشه، طعم نداشته باشه، رائحه نداشته باشه، حرارت و برودت از او گرفته نمیشه، یا منتمی به حرارت و رطوبت هم چیزهایی که در اوست، یا خود حرارت و برودت و متوسط هم که بالاخره هم حرارت و برودت دو چیزه در هر دو طرف. این از جنبه فعلیه. و کذالک الحال فی الحیات المعدت للانفعال، از اون طرف همین قسم دوم که قوای مهیئه موضوع خودشون هستند که موضوع را معد میکنن، مهیا میکنن برای انفعال، اون طرف هم اینطور اونها را میبینی که تع را از همه قوای منفعله مگر از رطوبت و یبوسه. اونجا هم فعلن تفتیش یلزمو، تفتیش یلزمو بعد این معنا را میآورد، پیش میآورد که یلزمو از سامن عالم ملتی تلینا، یعنی همینی که قبلنا اجسام العالم التي تلینا، اینها رو یلزم و رطوبتن او یبوستن، لأنها یعنی این اجسام عالم التي تلینا، لأنها اما ان یسهل تفرقها، یا تفرق اونها یسهل که آسانه، و اتصالها و تشکلها و ترکها لشک من غیر ممانعتن، اگر این طوری شده فتکونو اون اجسام الله تلینا فتکونو رتبتن، او یسعوبه اما یسهله او یسعوبه، یا ان اما یسعوبه که فتکونو یابستن. خب ما همش اونجا اون اول که وارد شدیم در فصل گفتیم من اجسام التي قبلنا، قبلنا را عرض کردیم که مادون فلک قمر که از قمر به بالا به نظر آقایون بله در اونها کون و فساد و این احکام در اونها نیست، که اونها از احکام عالم عنصری، از این اوصاف اینها، از خیلی از اینها عاری هستند، دور هستند، مثل اینکه طبیعت گاهی هم تعبیر میکنن طبیعت خامسه، طبیعت خامسه خودشون احکام خاصی دارن، با این احکامشون با تمام احکامشون شرکت ندارن. اونجا گفتیم قبلنا، اینجا هم که گفتیم تلینا و این حرفا، حالا اینی که داره باز برای مزید تفسیره میفرماد و امالتی لا یمکنو فی آزاله، امالتی یعنی اجساملتی، و اما التي که لا يمكنو فيها ذلك اصلا، که کی باشن اونها؟ فلکیات، که و اما التي اجسام التي که لا يمكنو فيها ذلك اصلا فک غیرها من الاجسام، غیر اینها که برشمردیم، یعنی تلینان نه، مادون فلک قمر نه، از قمر به بالا اونها. خیلی حالا اینها را گفتیم در این حیات مائده للانفعال، اینها را اسم بردیم رطوبت و یبوست را، و اما سایر ما یشبه و ذالکه فقط یعرا انها جسمون جسمون، هر دو باشه جسمون جسمون. بعد میبینیم که باید تفتیش کنیم عجد تعمل را و در مقام استقرار تفتیش کنیم جسمون جسمون، میبینیم این جسم اون جسم نه، بعضی اجسام را میابیم که این آری از دیگر قوای منفعله، غرض دو تا جسم متن میخواد، نه اینکه یکی زاید باشه. فقط یعرا انها، انها یعنی از اون سایر مایوش و زالک، فقط یعرا انها جسمون جسمون او ینتمی الهاتینه، هم شبیه اون قسم اول در این قوای منفعله مثل قوای فعاله، انتماع لین و سلابت و نزوجت و الحشاشه و غیر زالک. این دو هر دو اونجا چطور فهمودید که یا آریه در قسم اول که قوای فعاله بود، فرمودید که جسمی را میابیم در وقت تفتیش و تأمل یا آریان از حرارت و رطوبت، یا منتسبن مثل لزع و تخدیر به حرارت و برودت. اینجا همینطور بفرمایید در قوای منفعله غیر از این دو قسم رطوبت و یبوست، یا جسم را میبینید که آریان از دیگر قوای معد موضوع خود برای انفعال، یا نه اموری را دارن که منتسب به رطوبت و یبوست، لین و سلابت اینها هستن. خب حالا خواجه در شرف وارد میشه راجع به محسوسات، و در میان محسوسات اوائل محسوسات، بله اوائل محسوسات میشود ملموسات، اینطور دیگه بله. همینطوری که ما بدنمون، حالا اینا بحثا پیش میاد دیگه، در نمط سومین ها به تفصیل گفته میشه. ما میبینیم شهادت ما محشور است با شهادت عالم، بدن ما با بدن عالم محشوره و خداوند متعال شبکه هایی تورهای شکاری به ما داده که با اینها به این عالم انس پیدا میکنیم. یعنی انسان تحقیقا این طوره که عالم را به حسب روایت و برهان عقلی، روایت حضرت امام صادق علیه السلام که من حیث المجموع به طور کلی سه قسم میکنیم: عالم شهادت مطلقه، عالم مثال برزخ و عالم عقول و ارواح، اینها مجردات محضه تعبیر که می. همین بیان هم در کتب حکمت متعالیه و فلاسفه الهیمون، مثلا مرحوم آخون میدونید که در اسفار مبناش بر تسلیسه، در چندین جای اسفار عنوان تسلیسه، بحث در تسلیسه، چند جا در فسوس فتوحات اینها همه بحث بر تسلیسه، تسلیس عالم و تسلیس آدم. آدم هم همینطور که بدن است، مثلا عالم شهادتشه، عالم مثالشه که خیالش بوده باشه و عالم عقلشه، این تسلیم. و با هر یکی از اینها از قدرت کامله اله با یک قسمتی از این عالم حشر پیدا میکنه. یعنی شما هم از این عالم شهادت میگیری، در مخزن ذات خودتون تعبیه میکنید و هم از باطن عالم میگیرید، در مخزن ذات خودتون تعبیه میکنید. که انسان به فعلیت رسیده تو کتابهای همین فلسفه الهی خودمون اینها میبینید که انسان به فعلیت رسیده مزاحی عالمه، مزاحی عالمه، مشابه عالمه. چطور شده مزاحی و مشابه عالم شد؟ برای هم از اینجا گرفته، احکام جسم و جسمانی و عالم شهادت مطلقه اینجا گرفته داراست، عالم مثال را گرفته داراست، عالم عقول را گرفته داراست و داراست. هر آن کس حکمت برد توشه‌ای، جهانی است افتاده در گوشه‌ای، داراست. حالا دارایی مراتب داره، این دارایی مراتب داره، دارایی مفهومیه، دارایی دانایی مفهومیه و اون دارایی عینیه که خود اسماء الله شدن. بله، اینها مراتب داره و بهتر است قسم دومه، و اون قسم دوم هم تا میرسد به جایی که کلمات نوری وجودی نظام هستی میشود شؤون انسان، مثل اعضا و جوارح شما که شؤون شما هستن، زمین میشود عضوی از او و ستارگان میشوند عضوی از او، و همینطور که اونگاه تصرف در ماده کائنات میکنه، مثل اینکه شما انگشتایتون امر میفرمایید جمع بشن، باز بشن، به بازویتون امر میفرمایید کشیده بشه، جمع بشه، اعضا جواره اینها عالم میشود اعضا و جواره او. و برهان فلسفی و عرفانیش را حالا در پیش داریم، به وقتش عرض میکنیم که بعد میبینید به حساب دو تا چهار تا چگونه میشود عالم اجزای انسان کامل آدم. و اون علم آدم الاسماء کلها در اون تعلیم و خیلی و اسماء جمع محلا بله فلان خیلی حرفه، و اون انبع هم انبا مرتبه دونه، تعلیم مرتبه عالیه، و در علم امام انسان کامل از همینجا سرچشمه میگیره. حساب دو تا چهار تاست، منتها اگر مبانی در دست نباشه، آدم حرف نشنیده باشه و سر سفره زبان فهمها ننشسته باشه، مبادا که رهزن پیش بیاد خیال کنه که انسان یعنی همین گوشت و پوست و استخوان و یک مشت مفاهیمی را جمع کرده، اندوخته در خود انبار کرده، هر کسی مفهوم را داره، مفاهیم را میدونه، این الفاظ و اصطلاحات اینها را میدونه، پس در آمد پوستین زنگین شده که منم طاووس دین شده، این دونی و تفاوت خیلی. حالا بحثا در پیش داریم، انشاءالله بحث میرسانیم، الان عجله نکنیم، شتاب نکنیم. حالا میاییم راجبه محسوسات میبینید که مربوط به این نشه، با اینجا محشورن، از محسوسات می رویم باطن، باطن برزخ، برزخ که هم ربطی به این سو دارن هم ربطی به اون سو، و می رویم باطن تر که مربوط به عقلمون بوده باشه، و همه اینها را جمع می کنیم که بحثی عنوان می شه چگونه فرا می گیریم، چگونه یاد می گیریم، کی به ما می دهد، در کجاست، کی دست ما رو گرفته و می کشانه به سوی معارف، و ما چرا از جهل رنج می بریم و چرا شتابان و دوان دوان شب و روز دنبال معارفیم، چرا هر کسی می خواهد خودش رو از جهل تبرئه کنه و حال اینکه جاهل است، اما یه حرفی پیش آمده یه چیزی اینها هی سر تکن میده و اظهار مثلا لحیه میکنه، بعد منم میدانم، نمیخواد بگه من نمیدونم، سختشه. و حالا معارف از کجا پیش میاد براش؟ اون بل ملهم المبتدع القدیمو منظومه حاجی قرارش چیه؟ الرحمن بله خلق و الرحمن خلق الانسان و علمه البیان، تعلیم علمه البیان، این بیان چیه؟ بله این بیان علمه البیان، اونجا اقرار بسم ربک الذی خلق، و تا اینکه الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. این حالا اینها را در دو جای منظومه که خوندید، یکی در منطق یکی در فلسفه، مرحوم حاجی اشاره کرد. مرحوم آخوند در دو سه جای اسفار، یک جا به تومتراغ بحثش پیش آورد که ما انشاءالله در این کتاب به وقتش انشاءالله تعالی به نمط سوم که رسیدیم در معرفت نفس هست به حول و مشیت الهی که نمط سوم خونده شده. بله دیگه در باره معرفت نفس حرفایی که داریم، کتابهایی که هست، بله چون عنوان خوندن اشارات و تمام شدن اشارات نیست، انشاءالله به نمط سوم بله یک کتابی در معرفت نفس از شروع که کردیم باید همینجور در خاطر داشته باشیم. در منزل مثلا تشریف بردی تقلیل بفرمایید داشته باشید، حرفایی زده میشه که انشالله یک کتاب در معرفت نفس اقوال، آرا، فرمایشات، حرفایی که آقایان دارن، و حالا که چون تو بحث و حرف و اینها هستیم هم حاضر داریم، انشالله تعالی اون متون و امهات و اصول را به محضر شریفتون عرض کنیم که معطلی دیگه برای کتاب های دیگه نداشته باشیم انشالله تعالی. وقت همون شده؟